استدلال از کلمات. عرض کردیم اخبار من بلغ از نظر ما چهار وجه و چهار احتمال درش هست: استحباب عمل رو ثابت بکنه، دلیل بر حجیت خبر ضعیف باشه، اون چنان که شیخ فرمودند انقیاد باشه، و چهارم این که صرف و تفضل و لعنایه باشه. قول اول عرض کردیم شش دلیل قابل استقرار هست در کلمات. دلیل اول که از مهمترین ادله بود فرمایش مرحوم صاحب کفایه بود. عرض کردیم دلیل مستقل نیست در کلام صاحب کفایه، جواب شیخ است. شیخ فرمود در اینجا ان الثواب یترتب علی العمل، و عمل هم یترتب بالفا علی بلوغ الثواب. فا فای ترتیب است و فاء تعلیل. مرحوم آقای آخوند در جواب فرمودند که این وجهی که شما می‌فرمایید قابل تصویر نیست. چرا؟ برای اینکه بلوغ ثواب دائی الی العمل هست و دائی لا یمکن ان یکون وجهن و عنوانن للعمل. مرحوم محقق اصفهانی در تحکیم کلام صاحب کفایه این عبارت رو به کار بردن که ان الدائی الی العمل یمتنع ان یکون وجها و عنوانا للعمل. اینها عرضم به حضورتون که جهاتی بود که در کلمات ما داشتیم. مرحوم محقق اصفهانی یادمون هست ایشون فرمودن از المفروض ان العنوان ینشأ من دعوت شی فیمتنع ان یکون مقوما لمتعلق دعوه. خب این اشکالی بود. عرض کردیم اشکال اساسی هم هست. تمام ریشه اشکال هم عبارت از این است که دایی که ما میگیم انگیزه، یعنی انگیزهی که من کار رو میخوام انجام بدم، اگر این انگیزه عنوانی باشه در خود کار، یعنی کاری که من میخوام انجام بشم کار با این انگیزه مشخصه است، اینجا اشکال پیدا میشه. چون این انگیزه در رتبه سابق از فعل واقع شده، اگر بخواد عنوان به فعل بده باید در رتبه لاحق باشه، و شی نمیتواند در آن واحد هم در رتبه سابق باشه هم در رتبه لاحق باشه. این یک بحث. یک محذور دیگه که ازش به امتناع تعبیر میکنن عبارت از این است که در اینجا دائی داریم علی العمل و عنوان العمل. عنوان عمل یعنی اون عملی که فعلی که متحیز بشه به حیثیتی و این حیثیت باعث مطلوبیتش باشه. یعنی اگر فعل متحیز به این حیثیت نباشه مولا نمیخوادش. درست شد؟ پس در قوام مأمورون به و در قوام مطلوب مولا مؤثره. حالا اگر ما این حیثیت رو بیایم دائی هم قرار بدیم به حیثیت انقیاد، فعل به حیثیت انقیاد، قصد هم انگیزه هم همون انقیاد باشه، خب همیشه موضوع باید در رتبه قبل از تعلق حکم تحقق داشته باشه. یعنی موضوع موضوعیتش تمام باشه، بعدن مولا ببیندش و وقتی که دید طلب درش به وجود بیاد طلبش بکنه. درست شد؟ پس انگیزه همیشه از این جهت متأخر خواهد بود، یعنی فعل باید قوامش از حیث اون جهاتی که دخیل در مطلوبیتش عند المولا هست، این جهات باید در فعل درست بشه، بعدن مولا بیاد امر بش بکنه. بعدن مکلف در اثر اون امر انگیزه پیدا بکنه برای اینکه انجامش بده. اینا متأخره. وقتی متأخر شد چجور این امر متأخر میتونه متقدم باشه؟ این هم یک صورت محضور. و صورت دیگری برای محضور که خیلی واضحه که امتناع مرحوم شیخ اصفهانی از توش در میاد بیرون، دوره، محضور دور. در اینجا دایی و انگیزه باید انقیاد باشه مثلا تا فعل را بتوانه این شخص به این دایی انجام بده، بر اساس این دایی انجام بده. پس در اینجا معنون بودن فعل به این دایی یتوقف علا تحقق دایی در قبل، و تحقق دایی یتوقف علا تحقق الفعل به این دایی. چرا؟ برای اینکه اگر فعل متحیز به حیثیت این دایی نباشه، دایی نحوه اون نیست، انگیزه براش پیدا نمیشه، میشه دور. خب این اشکاله. یعنی جهات مختلفی که حالا ما میتونیم تصویر بکنیم برای اشکال، همه اینها هست. لکن این اشکال، اشکال بلا جواب نیست. این دقیقا یک بارم عرض کردم، همون اشکالی است که آقایون و مرحوم صاحب کفایه به خصوص در مورد قصد امر دارن. در قصد امر هم همین حرفا رو میزدن. در عبادت، در بحث تعبدی و توسلی در کفایه این مطلب رو داشتیم که تعبدی عبارت است از اون فعلی که فعل را انجام بدیم خارجن، اتیان بکنیم به قصد امرش. خب آمدن گفتن قصد امر میتواند مأخوذ باشد در متعلق امر، مثل عنوانی که در اینجا هست. آیا اینجا موضوع میتواند معنون به این عنوان باشه؟ متحیز به این حیثیت باشه؟ فعل میتواند اونجا هم معنون به قصد امر باشه؟ حالا جزئیت، شرطیت، هر چی میخواید اونجا تصویر بکنید. در اونجا این اشکال دو رو مطرح کردن، گفتن نه نمیشه. چرا؟ برای اینکه اگر ما قصد امر رو لحاظ بکنیم در فعل به هر صورت، یا به عنوان جزء یا به عنوان شرط، به قول مرحوم صاحب کفایه شطرن او شرطن، هر جوری که ما تصویرش بکنیم، اینجا دور لازم میاد. چرا؟ برای اینکه موضوع ما به جمیع قیودهی، اجزائهی و شرائطه باید محقق باشه تا بعداً امر بیاد بهش تعلق پیدا کنه. درسته؟ اگر جزء شرائطش، جزء اجزائش قصد امره، امر هنوز در کار نیست. شما در مقام تنقیح موضوع هستید. امر از کجا میخواید بیارید که اینجا قصد امر رو جزء کنید یا شرط کنید؟ درست؟ از اون طرف این قصد امر به صورت شرط یا به صورت جزء باید محقق باشه تا امر بهش تعلق بگیره. پس تعلق امر یتوقف علا تحقق قصد الامر فی رتبت الموضوع، و تحقق قصد امر در رتبه موضوع یتوقف علا تعلق الامر به. این میشه دور. این میشه دو رتبه، تداخل دو تا رتبه، چون موضوع رتبه علیت داره و حکم رتبه معلولیت. ما برای اینکه جواب اشکال رو بدیم، ما میخواییم دقیقاً از همون راهی وارد بشیم که صاحب کفایه در اونجا وارد شدن. دقیق مرحوم صاحب کفایه مشکل اونجا چجور حل کردن؟ البته مشکل راه حلش اون وقت هم گفتیم، تنها اونی نیست که صاحب کفایه فرمودن، اما صاحب کفایه و کثیری از اعلام تلامذه ایشون این وجه رو مستحسن دانستن که ما بیاییم با دو تا امر درست بکنیم مطلب رو. با دو تا امر، یعنی یک امر باشه تعلق پیدا کنه به ذات العمل، و یک امر دومی بیاد به قول مرحوم میرزا متمم جعل بشه. امر دومی بیاد که بگه اون عملی که قبلا گفتیم باید بیارید، اینو به قصد امر اولش بیارید. اینجور باشه، صاحب کفایی مشکل رو اینجور حل کردن. و ولو این در عبادات غیر قابل تصویره، یعنی دوتا ام نداریم، اما از نظر فنی اونجا مرحوم صاحب کفایی این مطلب رو فرمود. خب ما خدمت مرحوم صاحب کفایی اینجا عرض میکنیم و خدمت مرحوم ها شیخ اصفهانی رضوان الله علیه، مل اشکال که ما بیان این فرمایشی که شما در اونجا عنوان فرمودید عیناً همینجا بیاریم. چجور؟ تازه با این تفاوت که شما دوتا امر در تمام عبادات نمیتونید پیدا کنید، اما ما در اینجا دوتا امر رو پیدا کردیم، داریم. چجور؟ به این صورت که در اخبار من بلغ بلوغ ثواب من بلغه شیء من الثواب، پس یک دلیل مبلغ داریم که میشه خبر ضعیف، درسته؟ یکی اخبار من بلغ داریم، مبلغی که میاد میگه من بلغه شیء من الثواب علی امرن، حالا امرم نباشه اونجور که مرحوم میرزا تصویر فرموده که اینها امره، امرم نباشه، بلوغ ثواب بر این فعل را اثبات میکنه اون خبر ضعیف یا نه؟ در حد ضعف خودش ابلاغ میکنه یا نه؟ متعلق ابلاغ در قول مبلغ چیه در خبر ضعیف؟ ترتب ثواب علی هذا الفعل. اینجا میگیم ترتب ثواب بر نفس فعله، مفاد همون خبر ضعیف، مفاد ابلاغ، ترتب و ثواب علی نفس الفعل، همونطوری که صاحب کفایی دلش بخواد. مگه صاحب کفایی اینجا نمی‌فرماید که کان له اجر و ذلک، این اجر و ثواب یترتب علی ذات الفعل؟ اینجا هم همینه، ما هم همینو میگیم، منتها این مفاد خبر ضعیفه، مفاد خبر ضعیف، مفاد قول مبلغه که یترتب ثواب علا ذات الفعل، درست شد؟ علا ذات الفعل، این یک دلیل. دلیل دوم اینه اخبار من بلغ میاد و اخبار من بلغ میگه اون ثوابی که یترتب در قول مبلغ داشتید، در خبر ضعیف داشتید، انما یترتب اذا اتا بهی به این دائی، چه اشکال داره؟ ثواب اخبار من بلغ میگه چی؟ من بلغه ثواب على عمل فاتا بهی. حالا اتا بهی ما در مثل صحیحه هشام رو میگیم و الا در روایت دیگر مثل روایت محمد ابن مروان تصریح داره، التماس از ذلک الثواب، من بلغه شیء من الثواب فعمله التماس از ذلک الثواب، توجه فرمودید؟ تصریح داره و یه تعبیر دیگه هم داره غیر از التماس از ذلک بلغه ارزم چی؟ بله؟ رجاء از ذلک الثواب، احسنتم. اینها خب این تصریح داره در اینجا، ما این تصریح ها رو نمیگیم چون ممکنه بعضیا بگن اون نقلا ضعیفه، ما فقط صحیحه هشام رو میگیم که همه قبولش کردن، من بلغه شیء من الثواب علی شیء من العمل فعمله فله اجر ذلک، فله اجر ذلک، با این توجه در خصوص صحیحه هشام که ما میدانیم در اینجا در دلالت روایت دقت کنیم در مدلول اخبار من بلغ، وقتی میگه من بلغه شیء من الثواب علی شیء من العمل، شیء من الثواب علی شیء من العمل، فعمل به، این عملی که مکلف میاره، شخص میاره، آیا ریشه این عمل بلوغ ثواب نیست؟ یعنی اگر بلوغ ثواب نبود این عمل رو می آورد؟ مسلم نه. پس بلوغ ثواب مسلم داییشه، نمیتونیم بگیم این دایی نیست، دایی هست، میاره چون شنیده ثواب داره میاره، برای اینکه ثواب رو ببره میاره، بنابراین عمل خود به خود لون داره، تحیز دارد به مقتضای اخبار من بلغ. بنابراین در اینجا این که ما بیایم بگیم دائی نمیتواند وجه باشه، درسته، ترتب ثواب در خود خبر ضعیف یعنی دلیل اول آمده یتعلق به نفس الفعل، در اخبار من بلغ آمدن گفتن ثوابی رو که در اون خبر ضعیف گفته شده میدیم اذا کان بدائی الانقیاد اذا کان بدائی ترتب الثواب. این فرمایش که در اونجا میفرمودید، مگه اونجا خودتون نفرمودید که در صلات یک امر میاد میگه ذات صلات رو بیارید، یعنی همه اجزا و شرائط بدون قصد قربت، درست؟ ذات و صلاح اونجا تعبیر فرمودن، مرحوم صاحب کفایی اونجا میفرماید. در امر دوم این صلات ذات صلاتی که قبلا امرش کردیم بیارید، این ذات صلات رو به دائل قربه بیارید. در امر دوم اینجور میگه، اینجا هم همینجور. اخبار من بلغ میگه ثوابی که مترتب میشه انما یترتب اذا کان بدائی ترتب الثواب، بدائی احتمال المخبوبیه، بدائی الانقیاد. این شیخ میتونه اینجور جواب بده به شما، همون مطلبی که شما اینجا فرمودید. یک تفاوت فقط داره اینجا و اونجا، و اون این که در مثل صلات، صوم، این دوتا امری که صاحب کفایه میخواد در همه جا نداریم ما، اما در اینجا دوتا دلیل به اصطلاح دوتا دال رو ما داریم، چون امر بودن رو ما قبول نداریم. حالا بعد میگیم در کلام مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه. این یه بچه. بنابراین در اینجا ما هر سالیم در مقابل مرحوم آخوند که از شیخ دفاع بکنیم، شیخ در میاد میگه همون جور که شما اون دور رو در قصد امر، اشکال قصد امر حل کردید، اینجا هم حل کنید. یا شیخ بیاد بگه هرچی اونجا میگید اینجا میگید، اشکال که با هم تفاوتی نداره، اشکال یکی. بفرمایید بلندتر بفرمایید. خب بسیار خوب، احسن تو. وقتی شما دو تا دال دارید دیگه مشکل ندارید، همون جور که دور حل میشه اشکال تقدم و تأخر هم حل میشه. ما در قصد امر فقط اشکال دور رو نداشتیم، اشکال تقدم و تأخر هم داشتیم، اونجا هم همین بود. هر چی اونجا میگید اینجا بگید، فرقی نمیکنه. ببین یکی. بنابراین این اشکال طبق اون چی که خود مرحوم آخوند جواب دادن ما اینجا جواب میدیم. اینه بچه. وجه دوم برای جواب، وجه دوم برای جواب این است که یک قدری دقت کنیم در اینجا. وقتی ما میگیم دائی الالعمل و انگیزه الالعمل، شکی نیست که اون چه که موجب میشود من این عمل خارجی رو انجام بدم اون انگیزه است. من میرم نون بخرم صبح، نون برای چی؟ برای این که بتونم صبح یه لقمه نون با چایی بخورم بلنشم بیام. انگیزه داره انسان، دائی همیشه انگیزه است که فعلی که میخواد انجام بده این دائی رو داره. این انگیزه چیه؟ دائی چیه؟ حقیقت چیه؟ انسان در ذهنش تصویری درست میکنه که من نانوایی که رفتم یه دونه نون میگیرم میبرم خانه، داغ داغ پنیرم داریم تو خونه، میشینم یه نون و پنیر با چای سیری میخورم، بعد بلند میشم یا مباحثه. تو ذهنه که من میرم، انگیزه ای که میرم نانوایی هیچی موجود نیست خارجم، من الان تو کوچم، نه چایی بباره نه پنیری سر سفره هست، هیچ، من دارم میرم به نانوایی، همش تو ذهن منه. اینو بهش میگیم وجود ذهنی. به تعبیر دیگر دائی و انگیزه همیشه وجود ذهنیه، هیچ وقت وجود عینی نیست. ما با اتیان به عمل است که به این ذهنیت عینیت میدیم. قبل از این که اتیان بکنیم اون فعل زدائی و زی انگیزه را، انگیزه فقط وجود ذهنی است، درسته؟ وجود ذهنی صرف. بسیار خوب، من وقتی عمل رو انجام دادم، من رفتم نان خریدم، نان خریدن من مطلق نیست، انگیزه‌ای که داشتم این معموله. یعنی همین قصه‌ای که اینجا در اخبار من بلغ داریم یا در قصد عام داریم، این در عرف محاورات ما معموله که دایی یه دایی باشه، تعاقل در قوام عمل باشه. من نون که میرم میخرم، تمام انگیزه من ذات نان هست یا نان خریدن به دایی این که صبحانم رو بخورم و برم مباحثه؟ خب این حیثیت و عنوان هست روش. خارجاً ما این رو داریم، تحلیلش باید بکنیم، این مطلب رو تحلیل بکنیم که یه جوری که از اشکال مرحوم آخوند و حاج شیخ بیاد بیرون. تحلیل هم به اینه، دایی که انگیزه هست برای من وجود ذهنی است، اما اونی که عنوان عمل میشه که عمل به اون حیثیت مطلوب میشه، اون وجود عینی عمل است. یعنی العمل صادر به هذه الحیثیه، اونجا عینیت پیدا کرده. العمل صادر به حیثیت الانقیاد، به حیثیت ترتب ثواب، به حیثیت التماس ثواب، این عمل خاص میشه. پس در اینجا یک دایی داریم، یک عنوان که نفس دایی عنوان شده، اما دایی یعنی صورت ذهنی، عنوان و وجه یعنی صورت عینی. بین ذهن و عین هیچ وقت ترتب به وجود نمیاد، دور لازم نمیاد. دور بین دو تا وجود عینی ممکنه پیدا بشه، بین دو تا وجود ذهنی ممکنه پیدا بشه، اما یک طرف وجود ذهنی باشه یک طرف وجود عینی، دور لازم نمیاد. اینجا دور نیست. و از نظر ما جواب اصلی این جواب هست، نه فرمایش مرحوم آخوند، چون فرمایش آخوند رو ما در اونجا هم قبول نداریم. ما دوتا امر در واجبات نداریم. جوابی که ما دادیم در واقع به قول معروف جواب جدلی بود با مرحوم آخوند. ما در عبادات دوتا امر نداریم، مضافاً به این که چی آمده گفته در اینجا قصد الامر فقط کافیه، نخیر، قصد قربت مطلقه در هر عبادتی، ما کان لله، همین کافیه، قصد امر نمیخواد. اصلا نمیدونم امر بشده، خبر ندارم، من آمدم این امر رو انجام دادم، متقربن الالله، خودم قصد تقرب کردم، شکی نیست که از ذمه من ساقط شده. اون امر واقعی هم که داره اون امر ساقط میشه، شکی نیست، امر موضوعیتی نداره. پس جواب اصلی که ما در اینجا میدیم عبارت از این است که ما اولا این که عمل جهت داشته باشه، وجه داشته باشه و این وجه رو از انگیزش بگیره، این اصلا در محاورات ما همیشه هست. ما میگیم در روایاتی که در باب ریا داریم، در باب ریا عمل رو برای غیر خدا به جا بیارن، درست شد؟ خب در اینجا این ریا انگیزه هست، در این حال وجه هم به عمل میده، عنوان به عمل میده، عمل رو باطل میکنه. وجود ذهنی باطل میشه در اینجا یا وجود عینی؟ اخلاص، اون چی که داری مخلصاً لله انجام بدید، غیر خدا رو وارد در کاراتون نکنید. اخلاص هم در قصدتون باشه هم در عملتون، در مقام قصد انگیزه، اونجا هیچ کس اشکال میکنه آی نکنید، دور لازم میاد. چرا؟ برای اینکه اگر قصد خلوص بکنید، اون وقت همین قصد خلوص به اصطلاح اگر عمل معنون بشه به عنوان خلوص، این ناجور میشه، این مشکل، هیچ کس اونجا نمیگه. چرا؟ برای اینکه در اینجا ما در مقام دایی، دایی شکی نیست وجود داره در اینجا در اخبار من بلق، یعنی اگر نبود که بلقه و شیء من الثواب اصلا به این عمل نگاه هم نمی کرد، تا چه برسه انجامش بده، مردم کاسبن، کاسبه. شنیدم ثوابه، خیلی خب، حالا ما که بیکار هستیم یه ثوابی ببریم، لااقل اینقدر عقلش رسید بیکار نشستیم یه ثوابی ببریم. دایی ترتب ثواب، این شکی درش نیست، اینجا هست. بلقه و شیء من الثواب علا عمل، اینجا هم این عمل خارجی هست. این عمل خارجی رو من وقتی میارم اصلا خود روایات هم نفرموده باشه اذا اتابهی یا عمله رجا ازالک الثواب، همین که بر اثر شنیدن بلوغ ثواب من میارم، همین خودش وجه داره، بخوان یا نخواهیم. بنابراین بر اساس صحیحه هشام در اینجا عرضم به حضورتون که وجود ذهنی در داعی هست و وجود عینی در وجه و عنوان عمل اون حیثیتی است که متعلق ثوابه. یعنی ثوابو به چی میدن؟ فعلی که آورده باشه. اولا این فعل، حالا بعدا باز میگیم، این فعل که خودش فی نفسه و فی ذاته ثواب نداره، داره؟ نداره. و این لم یکن و این کان رسول الله لم یقله و این لم یکن الام کما بلغه، در ذاتش که احراز نمیشه ثواب داره. ما که ثواب میدیم برای اینکه این عمل رو به رجاء ثواب انجام میده. حالا در روایت هم نباشه، داعی و انگیزش برای انجام عمل ما بودیم، ثواب ما بوده، چون شنید ثواب میدیم انجام داد. خب این عنوان پیدا کرده، اما عنوانی که پیدا میکنه توجه داشته باشیم، اینو بی خود در به قول معروف دست انداز فنی نندازیمش برای اشکال کردن. اونی که متعلق ثواب هست عبارت است از عملی که آورده بر اثر شنیدن ثواب. اینو شیخ میخواد بفرمایه. ولذا تمام فرضهایی که اعلام در اینجا داشتن ذکر فرمودن که برای اینکه توجیه بکنن کلام صاحب کفایه رو، که ما بیایم جوری پردازش بکنیم که ثواب یترتب علی نفس الفعل، همه اینها باطل میشه. چرا؟ فرض این است که ما اون عمل خارجی، یعنی این بیانی که ما در این روایات داریم، در محاورات عرفی تصویرش کنیم. شیخ آمده که میفرماید ان العمل فافای تفریعه، فافای تفریعه، هرچی هم بالا پایین بریم زمین و آسمان بکنیم این رو نمیتونیم ازش در بیایم که این عمل رو اگر بلوغ ثواب نبود این شخص انجام نمیداد. این میشه تفریع، تفریع که شاخ و دم نداره. پس حرف شیخ فرمایش واقعی است، صحبت فنی نیست. بله ظهور جمله شرطیه اینجوره، علا ذات العمل، بله ظهور جمله شرطیه هست، درست سیدون الاستادم در تقریبشون فرمودن، اما ظهور جمله شرطیه هست اگر قرینه نداشته باشیم. قرینه گویاتر از این که داره خود روایت، خود اخبار میگه اذا بلغه شیئا من الثواب فعمله، شنید ثواب میدن بعدن آورد، این خودش قرینه نیست که این تفریع برای ما درست بکنه. بنابراین در اینجا این اشکال که از عمده اشکالاته، و من حالا آقایانم مطالعه بفرمایند، من در کلمات آقایان و اعلام ندیدم هیچ کس وارد شده باشه جواب صاحب کفایه رو از این ادعای العمل لا یمکن ان یکون وجها و عنوانند العمل داده باشه. حالا از اعلام، از معاصری نمیدونم، اما از اعلام من ندیدم هیچ اصلا متعرض نشدن این جهت رو، فقط حرف خودشون رو زدن. نه، فرمایش شیخ فرمایش متینی است، تفرع که میگه، حالا میگیم ولی ما مدعای شیخ هم قبول نداریم، حرف دیگه میزنیم، اما فرمایش شیخ در اینجا فرمایش متینی است و این اشکال مرحوم صاحب کفایه جا نداره. این یه حرف حسابیه در مقام بود، یه استدلال بسیار قوی. استدلال دومی که در مقام داریم و اون هم قوی است، یعنی مدعا فوق العاده قویه، و اگر کسانی که این مدعا رو دارن بتونن اثباتش بکنن جا برای هیچ اشکالی باقی نمیمانه، فرمایش میرزای نائینی است. انصافا فرمایش پخته است. فرمایش میرزا دو فراز داره ریشش، قبلا گفتیم به اصطلاح داریم تکرار میکنیم برای که جواب بدیم. فراز اولی دست که اولا مرحوم میرزا میاد میفرماید که در اینجا اخبار من بلغ، من بلغه شیء من الثواب علی شیء من العمل فعمله، اینجا عمله به صیغه ماضی گفته شده، درسته؟ ففعله، فعمله. شما جاهای دیگه چجور میاید در مواردی که فعل ماضی به کار برده شده، فعل مضارع به کار برده شده، استفاده انشا و امر میکنید، اینجا چرا استفاده انشا و امر نمیکنید؟ اینجا همین کار رو میکنید. یعید و صلاته مثلا ما داریم دیگه، مضارع، ماضی هم هست، قضا صلاته یعنی اقض صلاتک، یعنی اعت صلاتک، مگه نیست؟ اینجا مدعای اول مرحوم میرزا این است که فعملهو انشاء است، نمازی و مزاره، انشاء یعنی اعمل، افعل، من بلغهو شیئون من الثواب فعملهو افعل، اعمل. این یک مسئله، این مفصل گفتی. مطلب دوم که ایشون می فرمایند، ایشون می فرمایند که اخبار من بلغ اهمیتی که داره این است که وزان اخبار من بلغ پیش ما مثل وزان اخبار ضرره، مثل وزان مثل همون وزان دیگه، وزان اخبار ضرر، حرج، اکراه، نظر و دیگر عناوین ثانوی است. بلوغ و ثواب عنوان ثانوی است. این عملی که شما شنیدید ثواب داره، قبل از اینکه شما بشنوید ممکنه هیچی نداشته باشه، هیچ ثوابی هم نداشته باشه، اما این بلوغ مثل نظر میمانه، میاد احداث ثوابی در این میکنه، عنوان ثانویه، احداث ثوابی در این میکنه که این عمل خودش به نفسه میشه راجع. احداث ثواب حدوث المصلحت فیه مفاد اخبار من بلغ. شما چجور؟ اینو در توضیح عرض کردم، اگر نظر کنید یک عملی، نظر که میخواید بکنید، اولا عملی که متعلق نظر شما میخواد واقع بشه در فقه میگیم باید راجح باشه فی نفسه، عمل غیر راجح نمیشه نظر کرد، رجحان باید در ذات عمل باشه، اون وقت نظر بهش تعلق بگیره. خب این رجحان ذاتی که داره چند درصد مصلحته؟ هر درصدی هست به اندازه وجوب نیست، دون وجوبه. وقتی نظر تعلق گرفت، زیارت حضرت معصومه مستحب. الان من نظر کردم که روز جمعه برم زیارت حضرت معصومه، این زیارت میشه واجب. معنای این که زیارت واجب شد به نظر چیه؟ یعنی این نظر یوجب فیه در این زیارت مصلحتن، اونم مصلحتی که ملزمه هست و وجوب درست میکنه. این مصلحت رو از رجحان استحبابی میبره بالا به حد وجوب میرسانه. این عنوان ثانوی قدرتشه. شما اینجا این وضو واجبه، وضو باید بگیرید، نماز بخونید، شرط صلاتش، صلات که برای شما واجبه، وضو هم که شرطشه. اما اگر وضو ضرری شد، این انطباق عنوان ضرر بر وضو درست مفسده ای میاره که خود وضو که فی نفسه، خب وضو که خودش امر غیری داره، البته امر نفسی به استحباب داره، امر غیری داره، اما به حساب مقدمیت برای صلات وجوب پیدا میکنه، یعنی مصلحت ملزمه صلات به لحاظ شرطیت شامل این هم میشه. این ضرر موجب می شود در وضو مفسده ای را به اندازه اون مصلحت ملزمه، بلکه میره بالاتر، نه بلکه حتما میره بالاتر، جوری که غلبه میکنه، یعنی مفسده ملزمه غلبه میکنه بر مصلحت ملزمه، درست شد؟ ولذا این وضو در لاضرر گفتیم، این وضو نه تنها عرض حرام میشه، بلکه اگر شما این وضوع رو انجام دادید با وجود ضرری بودنش، باش نماز خوندید، نماز هم باطله، چون صلاتی بوده فاقد شرط، درست شد؟ دیگه وجوبی درش نبوده. اینا عناوین ثانوی است. بلوغ هم چنین کاری میکنه، تا حالا هر چی بود این فعل بود، الان این فعل با بلوغ و ثواب، همین که روایت ضعیفی قائم شد که این فعل درش این ثواب هست، این مثل این عناوین ثانویه میمانه. بلوغ ثواب یوجب در این فعل مصلحتن، مصلحتی که قبلا نبوده، الان احداثش میکنه، ایجادش میکنه، مثل سایر عناوین ثانویه. به این مصلحت این فعلی که تا حالا هیچی نداشت یسیر و مستحب. این عرض میزا بود. اشکال که میخواییم بکنیم، حالا ما تقریر حرفو کردیم، وقت اشکال وقت گذشت، ما در هر دو مدعای ایشون حرف داریم. یکی این که در اینجا ما بیاییم خود صیغه مضارع و صیغه ماضی که در اینجا استعمال شده فعمله ففعله، این رو به معنای انشاء بگیریم امر. خب من حالا مجمل میگم که وقت گذشته که فکرش بکنید، نمیتونیم این کارو بکنیم. چرا؟ جمله جمله شرطیه است، درسته؟ من بلغه، یعنی اذا بلغه دیگه، من بلغه شیء من الثواب فعمله، فعمله داخل در شرطه، درسته؟ بعد جزاش میاد کان له اجر ذلک. در جمله شرطیه نظام تشکیل دهنده جمله تعلیقه. تعلیق یعنی چی؟ یعنی اگر این باشه اونم هست، تنجیز نیست که بگیم خارجن حتما این هست، اگر این باشه اینم هست، اگر عمل رو بیاری ثواب هم هست، درسته؟ انشاء در انشاء تعلیق معنا نداره. معنا داره تعلیق؟ انشاء تنجیزیست، بیار یعنی بیار، اگر تعلیقی شد انشاء نیست. ولذا میگن در انشاء یعتبر التنجیز، تعلیق منافات داره با انشاء. ولذا در اینجا فعملهو یعنی اذا عمله کان لهو اجر ذلک. اذا عمله در جمله شرطیه هیچ وقت به معنای اعمل نمیشه. اعمل که باشه تنجیزه، یعنی انجام بده خارجن هر جور میخوای، این تنجیزه. اونی که نظام جمله شرطیه برش بنا شده تعلیقه. تعلیق با تنجیز تنافی داره. چیزی که استعمال شده در مقام تعلیق من بیام در مقام تنجیز به کارش ببرم، این تو بنا نداره، در مقام انشاء نمیتونه به کار بره. پس این فرمایش مرحوم میرزا اصلا جا نداشت که ما بیاییم فعملهو ففعلهو رو در اینجا مثل سایر موارد عرضم به حضورتون که به معنای اعمل و افعل انجام بدیم. این فا کارو خراب کرده، فایی که از نظر ما تفریعه و این شرطیتی که در جمله حاکمه و نظام شرطیتی که نظام تعلیق است و تعلیق با انشاء و تنجیز منافات داره. تا بچه دوم که انشاءالله فردا از بکنیم. السلام علیکم.